بنیاد علمی فرهنگی محمد صلی الله علیه و آله.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین سیما مولانا و مقتدانا و هادینا بالحق الکهف الحسین و غیاث المضطر المستکین الحجة ثانی عشر المهدی المنتظر روحی لتراب مقدمه الفدا و اللعن الدائم على اعدائهم و مخالفیهم من الان الى قیام یوم الدین. هدیه به روح مطهر و منور حضرت رحمت للعالمین خاتم انبیا و اهل بیت گرامیشون صلواتی مرحمت بفرمایید. یا ایها الناس قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت و الرحمت و المغفره. این شبها سر سفره احسان خدای عز و جل میهمانیم در ماه برکت، رحمت و مغفرت. در این ماه توشه برچینیم تا در آخر ماه مبارک رمضان جزو زیانکاران نباشیم. از برترین اعمال این ماه دعا و مناجات با رب الارباب است و برترین دعاها دعا برای سلامت، طول عمر و تعجیل در فرج امام حاضر و پدر مهربانمون حضرت مهدی علیه السلام است. پس با توجه طلب کنیم سلامتی و طول عمر اون حضرت رو، چرا که دعای خیر اون پدر رو بدرقه راه ما می نماید. اللهم کن لولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارزک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم عجل فرجه و سهل مخرجه و اجعل اللهم من انصاره و اعوانه و شیعته و محبی. یا الله و یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. سلامتی وجود مبارکشون. صلوات دیگر مرحمت بفرمایید. در شبهایی که پشت سر گذاشتیم فقراتی از خطبه شعبانیه رسول مکرم اسلام رو با هم دیگه مرور کردیم. درس هایی که از این خطبه نبی اکرم به امت اسلام عنایت فرمودند رو سعی کردیم با هم مرور کنیم، یاد بگیریم، توجه کنیم و به کار ببندیم ان شاء الله. دیشب عرض کردیم خدمت عزیزانمون که رسول مکرم اسلام از باب ذکر و یادآوری بر امت این خطبه شریف رو تلاوت فرمودند، چرا که شأن اصلی پیام‌آوران نور تذکار و یادآوری نعمت‌های فراموش شده است در میان انسان‌ها. انما انت مذکر لست علیهم بمسیطر ای رسول اکرم، همانا تو را فرستادیم در میان مردم تا یادآوری کنی، ذکر بدی به اونها. ذکر یعنی یاد، یعنی ضد نسیان و فراموشکاری. تو رفتی نعمتهای من خدای عز و جل رو به یاد اونها بیاری، در حالی که اونها بر اثر حجابهای سگانه، حجابهایی که روی فطرت و وجدانشون رو گرفته بندگان من، محجوب شدند. اولین اون حجابها چیه؟ حجاب ورود به این دنیا. وقتی ما متولد میشیم، پا به عرصه وجودی میگذاریم. در لحظات اول وقتی طفل متولد میشه، اولین کاری که میکنه گریه میکنه. چرا؟ وحشت میکنه از دنیایی که درش وارد شده نسبت به دنیای قبلی که درش بوده، با اون عالم انس داشته، خوف و ناامنی و مشکلات این دنیا رو نداشته. اولین حجاب، حجاب خانواده است، تولده. چطور حجابه؟ پیام‌آور نور می‌فرمایند کل مولودن، هر طفلی که متولد میشه تو هر خانه ای، خانه یک مسلمان، خانه یک مسیحی، خانه یک یهودی، خانه مسلمان، یک خانواده سنی یا یک شیعه، فرق نمی‌کنه. کل مولودن یولد علی الفطره، هر طفلی که متولد میشه، متولد میشه در حالی که سه صفت داره. اول، خداشناس کما هو حقه، همون چیزی که من و شما بعد از اینکه به دنیا میایم به خاطر ایجاد اون حجاب ها، هر چقدر عمرمون طولانی تر میشه متاسفانه حجاب های بعدی میاد، ما رو از خدا دورتر میکنه، از مبدأ خلقتمون، از ربمون، از مالکمون دورتر میکنه. بچه‌ای که متولد میشه از یک عالم بزرگی که ممکنه ما تو محل یا شهرمون بشناسیم، خدا میگه، پیغمبر میگه خداشناستره. این عجیبه. یه وقتی میبینی یه فرد لاابالیه، اهل خدا و دین و پیغمبر و رعایت نیست، اما یه وقتی کسی عمر خودش رو وقف کرده دنبال علم و دانشه که خداشناس بشه، پیغمبر اکرم میفرماید طفلی که الان متولد شده تو هر خانواده ای، فرق نمیکنه مسلمان و غیر مسلمان، این خداشناس تر است از بسیاری از علمایی که عمر خودشون رو گذاشتن که خداشناس بشه. قدیما بود، ما خدا رحمت کنه مرحوم حاج آقای مجتهدی، آیت الله مجتهدی رو مدرسه شون موقع که ما میرفتیم مشهور بود دیگه، اول العلم معرفت الجبار، اول العلم معرفت الجبار، و آخره تفویض الامر کله الی. خوب دقت کنید، این چکیده کلی روایت و حدیثه. اول کتاب‌های فقهی اومده، اولین درسی هم که طلبه ها میخوان یاد بگیرن روز اول بسم الله الرحمن الرحیم، استاد این رو براشون زمزمه میکنه. خدا بیامرزه، هی حاج آقای مجتهدی تکرار میکرد برای طلبه ها، میگفت یادتون نره ها، اول العلم معرفت الجبار، اولین پایه علم معرفت خدای جبار، آخرین پایه علم اگه بهش برسی تفویض همه کارهات بر خدای بزرگ. این به زبان گفتنش ساده است، لقلقه زبانه، در عمل کار هر بز نیست خرمن کوفتن. اول و آخر علم رو، اینم عرض کردم از روایات اخذ شده، مضمون خیلی از روایات ماست. امام باقر علیه السلام همین رو میفرمایند، امیرالمؤمنین علیه السلام همین مضمون رو فرمودند. اول العلم معرفت الجبار، آخره تفویض الامر کله الیه. حالا پیغمبر اکرم، اینو خوب دقت کردید، پیغمبر میفرماید طفلی که الان متولد شده اول و آخر علم رو واجده. چی میشه که این طفل کارش به جایی میرسه دو مرتبه انگار از اول باید شروع کنه معرفت خدا و معرفت نبی و معرفت رسول و معرفت امام رو، معرفت اخلاق و معرفت علم رو دو مرتبه پیدا کنه؟ حجاب هایی که روی فطرت و وجدانش میاد. برای اینکه این حجاب ها مرتفع بشه، ما فرمایش امام صادق علیه السلام رو با هم مرور بکنیم. مهمترین حجاب ما، حالا جلوتر پرده دوم صحبتم همینه، بعد از حجاب خانواده حجاب گناهه، حالا بهش میرسیم. این گناه باعث میشه بین ما و خدا حجاب زده میشه. اولش یه حجاب، یه پارچه نازکه، کم کم در طول عمر من و شما تبدیل میشه به یک بتون آرمه، دیوار بتونی به عرض چند متر. هیچ رابطه ای ما با خدا دیگه پیدا نمیتونیم بکنیم. برای اینکه این دیوار بتونی شکسته بشه، کار انبیا چی بود؟ یزکیهم، تزکیه میکنن، میسابن این گناهان رو. به چه وسیله ای؟ با ادعیه، دعاها، مناجات، اذکار، قرآن، اینا. یکی از اینها رو ما امسال عزم جزم کردیم روی یکی از اینا کار کنیم، نتایجش رو انشاءالله شبهای آخر از دوستان بگیریم. امام صادق فرمود هر کس این دعا رو، این دو سطر دعا رو هر شب ماه مبارک رمضان با توجه اقرار کنه در مقابل خدا، به جایگاه خدا و جایگاه خودش به عنوان یک گناهکار، خدا گناهان 40 ساله او رو میبخشه میام. اللهم رب شهر رمضان الذي انزلت فيه القرآن هدى للناس و بينات من الهدى والفرقان و جعلت فيه ليلة القدر و جعلتها خيرا من الف شهر فيا ذا المن ولا يمن علي من علی بفکاک رقبتی من النار فی من تمن علی و ادخل الجنه برحمتک یا ارحم الراحمین. صلواتی خواهیم کرد. این خدا اینقدر مهربانه، دنبال بهانه میگرده. کوهی با عظمت، به عظمت گناهان من و شما رو به یک عدد کاه ببخشه و بیامرزه. این خدا خیلی خوش انصافه، خیلی کریمه. کدوم طلبکاری رو میشناسی؟ کدوم طلبکاری رو میشناسی؟ به جای طلب عظیمش که همه دار و ندارت رو بدی بازم جبران نمیشه، بگه یه پر کاه ورد و بیا، من اونو به جای همه طلبم از تو بر میدارم، بار گناه تمردوشت بر میدارم، سبکت میکنم، بگم بری به سلامت. این خدای ارحم الراحمین تو این شبها و روزهای ماه مبارک این کار رو میکنه. باز منت سرش میذاریم، باز گوش به حرفش نمیدیم، باز انقدر ناز کشیده تو دعای افتتاح حضرت حجت علیه السلام. این دعای افتتاح رو گاهی بگیرید، معنیش رو هم اگر بخونید خوبه، یعنی اگر الفاظ عربی رو متوجه نمیشید خود معناش رو متوجه میشید انشاءالله. اگر عمری بود، توفیقی بود، سالهای بعد با دوستان علی آقا و دیگر دوستان شبها مفصلتر بکنید برنامه اینجا رو، قرائت دعای افتتاح بگذارید، یه جز قرآن بخونید، قرآن هم خوانی بکنن، مردم بیان بذارید، باعث این مکان، باعث آمرزش و غفران مردم باشه. وقت لابلای اون فقرات دعای افتتاح ببینید امام زمان علیه السلام میفرماید خدایا هی من ناز میکنم بر تو، تو این ماه ناز میکشی، برعکس شده، انقدر من ناز میکنم، من گناهکاری که بدهکارم ها، من بدهکار هی ناز میکنم و تو ناز میکشی، برام امر مشتبه شده. چپکی فهمیدم، فکر کردم من طلبکارم تو بدهکاری، از بس که من بدم، نامه سیاه مال منه، حسابرسی مال منه، به جای اینکه من وردارم بیام در خونه توی کریم عذرخواهی کنم، پوزش بطلبم، اشکی بریزم، دلی شکسته بشه که تو عفو کنی، منت بر تو میذارم که ان لیت تطول علیک، که ان من منت سر تو دارم، من انگار روزی ده تو هستم خدا، من انگار مالک و خالق تو هستم خدا، انگار من رب به تو هم. برعکس شدیم. پس حجاب اول شد تولد، ورود ما به این دنیا. پیغمبر می‌فرماید هر طفلی که متولد میشه، اول العلم معرفت الجبار و آخره التفویض الامر کله الی، این واجد شه، یک عالمه. خاطرتون هست یکی دو هفته پیش نشانه های علم عالم رو میگفتم، مثال اون میوه فروش چرخ دستی داری که سیب میفروخت، تو روز داغ تابستون نابینایی که اومد از ای سیب بگیره، چجور سیب درجه یک ریخ، به جای اینکه گفت نگفت نابیناست بذار گندیده ها رو بگذارم، فرض کن 500 تومن پول سیبش شد 400 تومن برداشت، نگفت بذار 1000 تومن بردارم، این که نابیناست نمیبینه. یک کیلو سیب میخواست 1 کیلو 200 گرم مثلا سیب براش ریخ. گفتیم دین و خدا به این آدم میگه عالم، کسی که خدا رو تو خلوت خودش، تو تنهایی خودش و تو جلوت خودش، یعنی تو جمع حاضر و شاهد و ناظر ببینه، حجت خدا رو هم به عنوان چشم خدا حاضر و ناظر ببینه، دین ما به این آدم میگه عالم. میخواد اسم خودش هم بلد نباشه بنویسه، میخواد فول پروفسورای فلان رشته عالی دانشگاهی رو هم داشته باشه. دقت فرمودید؟ عالم در مکتب اهل بیت به این آدمی میگن که خدا باوره. اون وقت این خدا باوری رو عجیبه، پیغمبر اکرم میگه طفلی که الان متولد شده خدا باوره. پس چه اتفاقی میفته که این طفل خدا باور مثل من میشه، قلبش سنگ میشه، سیاه میشه، خدا رو دو خلوت و جلوت هم رعایت نمی کنم؟ اتفاقی که میفته اینه، امشب میخوام یه خورده با ادبیات تکنولوژیک صحبت کنم. بازار کامپیوتر کشور هممون میدونیم چه خبره دیگه، چند درصد این کامپیوترها و سیستم هایی که تو خونه ها و اداره هات هستن اینا ویندوز اوریجینال دارن؟ بله، خیلی که ها، به قول چیز چند وقت پیش توی یکی از این اسمس ها فرستاده بودن، میگفتن تو مملکت ما ماست 7 قیمتش 9000 تومنه یه سطل 1 کیلویش، مثلا ویندوز 7 قیمتش گرون دادن به شما 3000 تومنه ها، در حالی که همین ویندوز اوریجینال چند قیمتش تو دنیا؟ نه بیشتر از این حرف هاست، حدود اصلش حدود 200 دلار هر پکش، درسته؟ میشه چقدر؟ 600 تومن. بله همون 700 شما، باز قیمتات بالاست شما نسبت به بازار. آقا برای حسینیه میخواییم بفرستین، خریدیشون رو نفرستین، قیمت دستش نیست. دقت فرمودین؟ خب ما یک سالی توی شرکتی بودیم کار میکردیم، با یه شرکتی قرارداد داشتیم، ما مدیر داخلی یکی از قسمتهاش بودیم تو قسمت فروشش. اون سالی که کامپیوتر پی سی هم تو خیلی از خونه ها و جاها نبود، ما چون این شرکت یه شرکت معظمی بود، حالا اسمشون رو میخوام بیارم، فرنگی بودن اینا، عرضم به خدمت شما که اینا برای مدیرانشون که مثلا ما یکیشون بودیم، کامپیوتر لپتاپ از خارج آورده بودن، یکی دون لپتاپ به ما میدادن برای اینکه کارهای شرکت را بیفته. این لپتاپ‌ها رو به ما که دادن تحویل دادن از اونور گفتن که برید بدید بخش آیتی. حالا اون شرکت خودش یه شرکت الکترونیکی بود، خنده دارش اینجاست، ما توی شرکت الکترونیکی مدیر فروش بودیم، لپتاپ به ما داده بودن برای کارهای شرکت، بعد به ما گفتن لپتاپ رو بلافاصله که تحویل میگیرید امضا میدید که تحویل گرفتیم ببرید بدید بخش آیتی براتون ویندوز نصب کنن. ماجرا از چه قرار بود؟ این لپتاپ خودش از تایوان وارد شده بود، اینا ویندوزای اوریجینال درجه یک ژاپنی و تایوانی روش بود که از امریکا مستقیما آورده بودن. نه که علم و دانش کامپیوتر خیلی توی مملکت هنوز رواج نداشت، کامپیوتر پی سی هر کی می‌خرید می‌رفت ویندوز قفل شکسته می‌خرید نصب می‌کرد، اینا خیال کرده بودن این لپتاپام ویندوز نداره، باید رو اینا ویندوز نصب کنن. بعد این مهندسای کامپیوتر شرکت ما این لپتاپا رو گذاشته بودن، دیده بودن انگار میاد بالا، ترسیده بودن، گفته بودن نکنه یه چیز بیخودی باشه، ورژن بیخودی باشه، تمام اینها رو ویندوزهای اوریجینال رو پرونده بودن، آنستال کرده بودن، ویندوزهای قفل شکسته از همین دونه 1000 تومانی اون موقع نصب کرده بودن. اون موقع این لپتاپ ها خیلی سال پیش بود، الان لپتاپ هنوز فکر نکنم اون رنجش مثلا با اون قیمت ها باشه، اون موقع قصه مال 15 سال بیشه، دونه 2 میلیون تومان اینا 2 میلیون خورده اینا تموم شده بود براش. با اجازه شما اون لپتاپ ها همشون یه هفته بیشتر دست ما نمون، از بین رفت. چرا؟ چون ویندوز درجه یکی اصلی اوریجینال مایکروسافت رو از روی اینا برداشتن هک کردن، بعدم هک کرده بودن ویندوز قفل شکسته به قول بچه ها درپیت امروزی نصب کردن روی اینا، این دوتا هم با هم تداخل میکرد، سیستما رو از کار انداخت. چند میلیون دارایی مثلا شرکت اون موقع 50-60 لپتاپ هم اینا خریده بودن، یعنی 100 خورده میلیون تومان 15 سال پیش رفت رو هوا. سر چی؟ عدم آگاهی و دانش که بابا با این دستگاه باید چجوری برخورد کرد. من این مثال رو میزنم چون دیدم خیلی کمک میکنه به جا افتادن بحثی که میخوام عرض کنم. پیغمبر اکرم فرمودند هر بچه‌ای که متولد میشه، حالا بخوایم با این زبان ادبیات آیتی بگیم، یه ویندوز درجه یک اورجینال خدایی روش نصبه، همه نیازها و اطلاعاتی که داره تو این بچه هست، ذخیره خدا گذاشته از قبل، قبل از اینکه متولد بشه تو این دنیا بیاد، بیسیک ترین اطلاعاتش، مهمترین اطلاعاتش چیه؟ خالق خودش رو میشناسه، معرفت الجبار تا التفویض الامور کلها الی، همه اینها رو داره یه بچه‌ای که تازه متولد میشه. دیگه چی داره؟ معرفت رزاق خودش رو داره، جایگاه رزق خودش میدونه کجاست، از به دنیا که میاد میزنه زیر گریه رو سینه مادر که قرار میگیره آروم میشه، خودش دیگه انگار متصل شد به شبکه که این معرفت رو در درون بچه قرار داد. دیگه چی بلده؟ تو این جمع حتما همه ما هستیم یا بودیم، از یه سنی به بعد یواش یواش یا به پدر و مادرها یا مدرسه ها یا حسینیه مثلا اردو گذاشته مثلا آموزش شنا، از چند سالگی بچه ها رو میذارن آموزش شنا، بله اجباریش از سوم دبستانه، بعضیا بعضیشون خوبتره بچه هاشون از 4-5 سالگی مثلا میفرستن یواش یواش کلاس شنا. چقدر باید هزینه کنیم بچه شنا یاد بگیره؟ چند وقت وقت بذاری؟ طفلی که الان از شکم مادر بیرون اومده متولد شده، بندازیدش توی اقیانوس 2000 متری شنا میکنه خودشو در میاره. میدونستین؟ بچه مادرزاد وقتی متولد میشه تا 3 ماه شنا بلده، تا 3 ماه شنا بلده، غرق نمیشه، ترس هم نداره، نه از عمق میترسه نه از ارتفاع میترسه، هیچ، شنا میکنه میاد بالا، تو 50 متری یه دریاچه فرض کن ببرش شنا میکنه میاد بالا، نفس میگیره دوباره میره زیر آب، شنا میکنه میاد بالا، نفس میگیره میاد زیر آب. فیلماش هست اگه یه وقتی خواستین تو اینترنت و اینا هستش، بچه هایی که تازه متولد میشن میندازنشون تو استخر اینا شکایت شنا میکنن میان بالا. علت چیه؟ این ویندوزش دستکاری نشد. پس معرفت خدای خودش رو داره، معرفت مادر خودش رو داره، پدر خودش رو داره، نیازهای غذایی خودش، آبی خودش رو داره، میدونه کجا غذاش نهفته است، کجا آبش نهفته است. اینی که توصیه شده مادران وقتی میخوان، مادران شیرده، از دو سینه خود شیر به فرزند بدن، یکیش آب، یکیش نان، اینا یکی نیستن. و بچه میفهمه این رو، ما نمیفهمیم. دقت فرمودی؟ خلق کرد شما را و هدایت کرد شما را بدون اینکه دانشی به شما از بیرون داده باشند. این بچه‌ای که حتی شنا بلده، غرق نمیشه تا 3 ماه، بعد از 3 ماه فراموشش میشه، نسیان. اولین حجاب خانواده، پدر و مادر. کل مولودن یولد و علل فطره الا، با فطرت متولد شده، توجه تام به خدا و فطرتش داره. اتفاقی که میفته چی؟ الا، مگر اینکه ابویه ما، پیغمبر اکرم میفرماید پدر و مادر جمعشون میشه ابوین، ابویه ما یهودانهی، پدر و مادر این بچه خداشناس مسلمون پاک رو، به عکس ادیان دیگه مثل مسیحی ها که بچه ای رو که متولد میشه پلید میدونن، میدونید غسل تعمید رو برای این میدونن، میگن این بچه که متولد شده ذاتن گناهکاره، ذاتن ناپاکه، ذاتن نجسه، نه جسمش نجسه مثلا از شکم مادر اومده بیرون غسلش بدیم که تمیز بشه، نه، میگن روحش ناپاکه، روحش پلیده. بچه یه طفل معصومی رو که هر جای دنیا میخوای مثال بزنی عصمت و معصومیت رو، میگی بچه رو ببین چقدر معصومه، در آیین مسیحیت تبشیری این بچه ناپاکه، باید غسل تعمیدش بدن تا پاک بشه، روحش پاک بشه. در اسلام، در بیان پیغمبر ما، این بچه مظهر تجلی فطرته، یعنی خداشناستر از هر خداشناسیه این بچه‌ای که الان متولد شده. حالا این بچه‌ای که متولد شده این پاکی و صداقت و فطرت رو با خودش داره، مگر اینکه انگولکش کنن، اون ویندوز اورجینال رو بندازن، یه ویندوز قفل شکسته روش نصب کنن. یعنی چیکار کنن؟ الا ابویه ما یهودانهی، یا یهودیش کنن، بر اساس تعالیم یهودی باهاش برخورد کنن، او یونصرانهی، یا نصرانیش کنن، فرمایش پیغمبر ها، کلام من نیست، یا نصرانی و مسیحیش کنن با تعالیم کلیسا، بگن این بچه ذاتش پلیده، باید بره غسل تعمید بشه، کشیش نمیدونم دست به سرش بکشه که شیطان ازش بیرون بره. او یمجسانهی، یا مجوسیش میکنند. پس این فطرت پاک، این ویندوز اوریجینال رو انگولک میکنه پدر و مادر، اون خداشناسی، اون پیغمبرشناسی، اون معادشناسی، اون حقایق دنیاشناسی، اون قدرت شنا کردن، قدرت حفظ کردن خود، قدرت گریه کردن، که کی گریه بکنه برای تشنگی، کی گریه کنه برای گرسنگی، کی گریه کنه. تو روانشناسی کودک ما اینا رو داریم، هر صدای کودک کاملا میشه تشخیص داد که الان چی میخواد، الان گرسنشه، تشنشه، جاشو خیس کرده، خوابش میاد، دلش درد میکنه، گوشش درد میکنه. اینا رو ما داشتیم تو دوره روانشناسی کودکمون پاس میکردیم تو دانشگاه. همه اینها رو داره. کی یاد این داده؟ مادرش یادش داده؟ پدرش یادش داده؟ تو دانشگاه قبلا خونده؟ خدا در نهاد او، در فطرت او قرار داده. ما انگولک میکنیم این فطرته که خراب میشه، دیگه حجاب ها شروع میشه. اولین حجاب پدر و مادر، خانواده. دومین حجاب، بچه هنوز معصومه. دومین حجاب، تربیت های غلط شروع میشه. تا 7 سال پدر و مادر زحمت میکشن بچه رو اون ویندوز اورجینال و هرچی هم ازش سالم مونده خراب میکنن با تعالیم و تربیت غلط، از 7 سالگی هم که تحویل نظام آموزش و پرورش داده میشه اگر چیزی تش مونده باشه آموزش پرورش میزنه نابودش میکنه. دقت فرمودید؟ این حرفو خیال نکنید من اینجا میگم میترسم جای دیگه بگم، جلو وزیر آموزش پرورش گفتم و تاییدم شده ها، واسه همینم دعوت کردن الان داریم ما برای مربیای پرورشی داریم دوره گذاشتیم داریم همه حرفا رو میگیم اونجا بهشون که بابا اشتباه رفتید، کلن اشتباه رفتید، سرنا رو از سر گشادش زدید، هی هم میگید چرا وضع بچه ها اینجوری میشه، اشتباه روش تربیتیت غلط بوده، اون کاری که نباید میکردی اتفاقا کردی، اون کاری که باید میکردی نکردی. الان این دوره‌ای که داره تو آموزش پرورش همه استان تهران امسال برگزار شد، شنیدم امسال دستور دادن که تو سطح کشوری بشه دوره پیوند با ملکوت، یکی از همین دوره هاست که ما برای آموزش پرورش تولید کردیم نوشتیم و استادم خودمون فرستادیم دارن درس میدن. معلم 50 ساله با بیش از 30 سال سابقه تدریس و تربیت گریه میکنه، فیلماشو دارم، گریه میکنه میگه این حرفا رو 30 سال پیش باید به من میزدین، من با بچه‌های مردم چجوری برخورد کنم؟ این همه بچه رو من تو طول این 30 سال یعنی خراب کردم. خب این میشه جامعه الا ابویه ما یهودانه او ینصرانه او یمجسانه. تربیت غلط بعدی آموزش و پرورش میزنه نابود میکنه مبانی تربیتی رو، چون بلد نیست، وقتی مربیش بلد نیست چه توقعی دارید از دانش آموزش؟ عامل سوم، این حجاب دوم، گفتیم سه تا حجاب داریم، حجاب اصلی، حجاب اول والدین، حجاب دوم سیستم آموزشی تربیتی، حجاب سوم سوء اختیار من، خودم دوست دارم گناه رو انتخابش رو ترجیح میدم بر رضایت مندی خدا، هر انتخاب بد من یک لایه زخیم دیگه حجاب بین من و خدای ارحم الراحمین ایجاد، من رو دور میکنه از معنویت، دور میکنه از فطرت، دور میکنه. آخر العلم که هیچی، اول علمم من بهش نمیرسم که معرفت جبار باشه. پریشب صحبت کردیم ما بلا نسبت جمع حاضر گاهی برخورد میکنیم آدمهای 60 ساله 70 ساله، طرف میگه 60 ساله دارم نماز میخونم 50 ساله دارم نماز میخونم، هنوز خدا رو اینجا تصور میکنه یا تو آسمون تصور میکنه. کجاست معرفت الجبار؟ کو التفویض الامر کله الی؟ ما امرمون رو یا میسپریم به بچه‌مون یا به رفیقمون یا به نمیدونم همکارمون، امید این رو داریم که اون کار ما رو انجام بده. پریشب داشتم روایتشو میخوندم، حضرت یوسف علی نبینا و آله و علیهم السلام وقتی تو چاه انداختنش برادران نگاه کردن دیدن که اول صدای گریهش می اومد بعد یه صدای خندش اومد، گفتن یوسفا چی شد ته چاه داری میخندی یا داری گریه میکنی؟ گفت دارم میخندم. گفتن خنده برا چی؟ گفت یاد صحنه ای افتادم که یه روز تو بیابون داشتیم با هم بازی میکردیم، من یهوش به شما 9 تا برادر دیگه نگاه هم افتاد، گفتم که آخش اگه یه روز یه جایی من گیر کردم بین مش نامرد 9 تا 10 تا برادر دارم پشت به پشت من میان از من دفاع میکنن. از خدا به این مقدار غافل شدم، گفتم پشت و پناه من برادران من هستند، خدا تقدیر کرد به دست خود برادرها تو چاه انداخته بشه. اومد خدمت امام صادق و خوشحال خندون، ببینید حال خیلی از ما هست، یبن رسول الله خدا پدر مادر فلانی رو بیامرزه، اگر نبود کار ما تو فلان اداره انجام نمی شد. تا اینو فرمود امام صادق علیه السلام غضبناک نگاه کردن فرمودن ای مشرک، آقا من مشرکم؟ برای چی مشرکم؟ میگم اگر ایشون نبود تو اون اداره کار من حل نمیشد. حضرت فرمودن این شرک. مثل یوسف چجوری از خدا غافل شد. گفت آقا پس چی؟ با معرفت بود. گفت آقا چی باید عرض کنم که درست بشه، عقیده درست داشته باشم؟ حضرت فرمودن باید میگفتی اگر خدا این برادر من رو تو فلان اداره جلو پای من نمیگذاشت کار من درست نمیشد. این عین توحیده، اون عین شرک. اگه فلانی نبود کار ما حل نمیشد، اگه خدا فلانی رو سر راه من نگذاشته. این تفاوت رو میبینید؟ تو یک کلمه است، یک کلمه است، اما اون شرکه، این توحیده. ما چند تا از این سهوهایی که نمونش رو گفتم ما انجام دادیم. یوسف صدیق در زندان بود، اون دوتا خواب دیدن، ماجرا رو میدونید، تعبیر خواب کرد، تو میری سر دار، تو میری خدمت عزیز مصر، خلاصه ساقی اون میشی و مرتبه پیدا میکنی و اینها. خیلی خوب تموم شد، اومد بره، گفتش که وذکرنی عند ربک، نزد رب خودت اون پادشاه که رفتی یاد مام بکن، یه شفاعتی بکن، ما از زندان بیایم بیرون، ما بیگناهیم، بیایم بیرون از زندان. چه اتفاقی افتاد؟ فلبس بضع سنین، بین 7 تا 9 سال دیگه یوسف گفتیم بمون تو زندان. یوسفا کی تو رو از دست برادرها نجات داد؟ تو خدایا. یوسف کی تو رو از فتنه زلیخا نجات داد؟ خدایا تو. یوسف تو رو کی از قتل نجات داد وقتی تهمت بهت زدن؟ تو. اون وقت به این میگی وذکرنی عند ربک؟ ما از حافظه او میبریم، از یادش بردیم، 7 سال یا 9 سال دیگه تو زندان بمون، بپوس، به جرم اینکه امیدی که باید تام و تمام بر خدا میکردی و توکلی که بر خدا داشتی به طرف یک کلمه گفتی آقا بارم یاد کن اونجا میری سفارش مارم بکن. بعد از 7 یا 9 سال دلش شکست دیگه، دلش پوسید تو زندان، گفت یا حمید به حق محمد، یا عالی به حق علی، یا فاطر السماوات به حق فاطمه، یا محسن به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین. پوسیدم تو زندان. جبرئیل نازل شد، الله اکبر. جبرئیل نازل شد، چی میخوای؟ چی میگی؟ گفت پوسیدم تو زندان. الله اکبر، الله اکبر. برای این جمله‌ای که میخوام بگم ای دارم میگم الله اکبر. جبرئیل گفت خب برادر، همون 7 سال پیش میگفتی یا حمید و به حق محمد، چطور 7 سال پیش به اون یارو گفتی برو وذکرنی عند ربک؟ همون موقع میگفتی یا حمید به حق محمد، همون موقع من میومدم نجاتت. خوش به حال کسی که بفهمه کجا باید بره، دستش رو جلو چه کسی باید دراز کنه، کجا دراز نکنه. ما هی اشتباهی این دست رو دراز میکنیم، اشتباه دراز میکنیم، خب نتیجه نمیگیریم، هی پس رفت میکنیم، عقب گرد میکنیم، در حالی که پیغمبر اکرم میفرماین مسلمان نیست کسی که دو روزش مثل هم باشه، یعنی نبینه رشد و تعالی. رشد و تعالی منظور نیست مدرک نمیدونم لیسانس داشتی کردیش فوق لیسانس ها. رشد و تعالی یعنی عقلت رو، فهمت رو، شعورت رو، درکت رو بالا نبرده باشه، به کمال نرسونی خود. مسلمان نیست که روز کسی که دو روزش مثل هم باشه. مسلمان نیست که هر شب محاسبه اعمال نکنه، ببینه چه اشتباهاتی کرده، نقل کنه خودش رو، فردا دو مرتبه همین اشتباهات رو نکنه. اینا همه به برکت آبروی پیغمبر و آل پیغمبره. چرا؟ این برکت رو این شبها ما پیدا کردیم، شبهای ماه مبارک، که همدیگر رو ببینیم، این صحبت ها رو بکنیم دیگه. پیغمبر فرمودن ایامه افضل الایام و لیالی افضل اللیالی و ساعاته افضل الساعات، هو شهر دعیتم فیه الى ضیافت الله. اومدید دعوت شدید دور هم بنشینیم، این حرفا رو از قول اهل بیت ما منتقل کنیم، شما بفهمید، عمل کنید، این اشتباهات رو نکنیم، این حجاب های سگانه رو کنار بزنیم. و جعلتم فیه من اهل کرامت الله انفاسکم فیه تسبیح، در این ماه نفس کشیدن شما، هر دم و بازدم شما تسبیح نوشته میشه در عمل شما. و نومکم فیه عباده، خواب روزداری، که معنای روزدار رو گفتیم، اجتناب ان محارم الله، خواب این آدم هم عبادت نوشته میشه. و عملکم فیه مقبول، در طول سال معلوم نیست نماز و روزه و کارهای خیری که میکنیم مقبول باشه یا نباشه، اما در این ماه به گل روی پیغمبر، عملکم فیه مقبول و دعاؤکم فیه مستجاب، فصل الله ربکم به نیات صادقه، پس خدای خودتون رو در این ماه به نیت صادقه بخوانید، چون وعده استجابت حتمی داد، وعده استجابت حتمی داده. به کی؟ به کسانی که به نیت صادقتن. بعضی از ادعیه و زیاراتی که ما داریم جزو اسرار اهل بیته، اینا قرار نبوده جایی پخش بشه، گاهن تو بعضی از کتاب ها دیگه چاپ شده اومده، قرار نبوده اینا پخش بشه، سره. یعنی امام زمان علیه السلام تو گرفتاری که فلان فرد داشته، فرمودن این دعا رو میخونی به کسی هم حق نداری بگی الا به یکی از شیعیان و محبین ما که خاصه. متاسفانه اینو اومده لای کتاب ها و چاپ شده، کاری نداریم. یکی از دعاهای مخصوص که از اسرار و خزائن اهل بیته، دعایی است که از ناحیه مقدس خود امام زمان حضرت مهدی درباره یک کسی صادر شده. دعا جزو مفصل ترین دعاها و مناجات های اهل بیت، خیلی طولانی، آداب و اعمال سختی هم داره، عمل کردنش، خواندنش. بعد شب جمعه باشه، باید بری نمیدونم سر شب غسل بکنی، بعد فلان نماز رو بخونی، فلان سوره های قرآن رو بخونی، سحر که شد شروع کنی، اول سحر یعنی نیمه شب شرعی به بعد شروع کنی به خوندن، تا سحر طول میکشه. خدا رحمت کنه استاد ما رو، بیش از 60 سال عامل بود این دعا رو میخون، رو تخت بیمارستان بود، سکته کرده بود، شب جمعه شد، گفت امشب من باید خونه باشم، منو ببرید فردا بیارگرد. اون دعایی که عجیبه، دعایی که من به احدی که گرفتاری شدید داشته، میگم تو هر جایی نباید مصرف بشه، به احدی نبوده که توصیه کردم خونده، گرفتاری که کارت به استخوانش رسیده، حیثیت و آبرو و مال و همه چیزش داشته، یک جا از بین میرفته، خاطرم هست همین چند سال قبل شب نیمه شعبان یکی از دوستانمون اومد منقلب، دیدم حالش خیلی بده، گفت فلانی دعا کن آبرومونم دیگه رفت، دار و ندار و مالمون که هیچ، آبرومونم که رفت. چهره اینو که دیدم، یه خدمتگزار امام زمان بود، دلم شکست، گفتم نمیتونم به تو نگم، بیا برو امشب بشین سحر این دعا رو بخون. رفت خون، قرار بود بیاد تو کارهای نیمه شعبان کمک ما میکرد، یکی دو روز پیداش نشد، گفتیم فلانی کجا بودی؟ گفت مشکلم حل شد، تو این دو روزه دنبالم بودم، هی اونا زنگ میزدن، تا الان من التماس میکردم به فلان مشکلی که داشتم بیاد حل بشه، از روز شب نیمه شعبان که اینو خوندم اونا زنگ میزدن میگفتن آقا بیا این مشکل حل کنیم، مشکل حل شد، تمام شد، رفت. در خونه امام زمانتون برید، صاحب دارید، ویله و رها نیستید، تو گرفتاریتون بدونید کجا برید. توی اون دعا مفصل حضرت مناجات های عجیبی دارن، آخر دعای کلمه داره، امام زمان خدا رو خونده به این کلمات. اونجا میفرماید که خدایا من به همه کلمات مقدس تو رو خوندم، به کلمه کلمه ای که آدم ابوالبشر، نوح، ابراهیم در آتش، نوح در طوفان، آدم موقع توبه، که اینها این دعا رو خوندن، تو رو به همه این زبانها و به همه این نامها قسم دادن.
درست شد.
اما خدا تو اون کسی هستی که کفایت می کند تو را فرد، اگر مزتر باشه، راست بگه، ان یقول العبد بنیت صادقت یا رب استجبت له دعا. یک بار همه این قسم ها رو دادم، اما خدا میدونم تو خدایی هستی که فرد اگه راستش رو بگه، یک بار به نیت صادق بگه یا رب، تو دردش رو درمان میکنی، تو همش رو مرتفع میکنی، تو گرفتاریش رو فرج درش ایجاد میکنی. خدا رو به اون زبان، به اون توجه بخوانیم. این شبها و روزها لازم نیست به زبان عربی و فلان دعا فلان، اون خیلی خوبه، کسی اگه عالمه، عامل، بلده، این دعاها رو همه رو باید از رو بخونیم، ترجمهش که دردی از ما دوانه میکنه، باید مغز و شیرینی و حلاوتش تو متن نیست که از زبان معصوم بیرون اومده. اما اگه بلد نیستی به زبان مادریت بشین با خدا حسابتو صاف کن. خدا من اینم، من این کار رو کردم، این کار رو کردم، این کار رو کردم، این کار رو کردم. اقرار کنید. خدا دوست داره به گناهانتون در حضور خدا اقرار کنید. در جمع حرامه، ممنوعه، حق نداری بیای اقرار کنی من این گناه کردم، من اون گناه کردم. اما نزد خدا مستحبه. خدا من بد کردم، من با رفیقم بد کردم، با تو بد کردم، با پدرم، با مادرم، با دوستم، با همکلاسم، با شریکم، خدا کمکم کن عوض شم، جبران کنم، اصلاح کنم، حلالیت به طلبم. یواش یواش داریم نزدیک میشیم به شبهای قدرها. شبهای قدر برای چند دسته خیر مقدر نمیشه، برای چند دسته خیر مقدر نمیشه. هر کاری که بکنن قرآن رو آیه آیه کنن رو سرشون بگذارن، خدا خیر مقدر نخواهد کرد. شبهای بعد یواش یواش میگم کیا، که تا فرصت هست بریم حلالیت به طلبیم، بریم جبران کنیم. خدا به حق محمد و آل محمد توفیق توبه و استغفار به نیت صادقتن رو به همه ما عنایت بفرماید. میخواستم ادامه بحث خطبه پیغمبر رو برم جلو، راجب نیت کار دارم، چون نیت در مکتب اهل بیت اصل عمله، اصل عبادت نیته، نه دلا راست شدن تو نماز، نه خوردن، نه یاشامیدن تو روزه. اصل بندگی ما نیته که برای چه کسی، چرا انجام میدم این کار رو. راجع به نیت حرف دارم، فردا شب انشاءالله خدمتتون عرض میکنم. اما بریم سراغ روایتی که پیغمبر به عنوان چشم روشنی برای روزداران هر شب و هر روز فضیلتی از فضائل روزداران رو بیان می فرمودن. یه صلواتی مرحمت بفرمایید. خب از شب اول ماه مبارک شروع کردیم که پیغمبر اکرم مژده و بشارت دادن به کسانی که قد اقبل الیکم شهر الله، فرمودن شب اول این ماه، اذا کان اول لیلت من غفر الله عز و جل امتی از ذنوب کلها. از اینجا شروع کردیم. دیشب شب چندم گفتیم آقا؟ شب ششم. امروز هفتم باید عرض بکنیم. خوش به حال کسانی که امروز روز هفتم بود، درسته؟ خوش به حال کسانی که امروز روزدار بودند، اما روزدار بودند به معنی اجتناب و نفس عن المحارم، کسانی که نه فقط گرسنگی و تشنگی کشیدند و چشیدند، نفس رو هم سعی کردند اقال کنند، مهار کنند، از نگاه به خدای نکرده ناموس مردم، از شنیدن به صدایی که نباید شنید، از فکر کردن به فکر پلید و زشتی که نباید کرد. و شیطان اتفاقا هی میاد قلقلک بده که ما به اون سمت بریم. اما کسانی که خودشون رو حفظ کردند، صیانت نفس کردند، اقال کردند. عقل از ریشه عقله به معنای اقاله. اقال یعنی چی؟ دهنه اسبو که دیدید مهار میکنه، دهنشو میگن بکش اسب رم نکنه. اقال اون دهنه‌ایه که به دهن شتر و اسب میبندن. عرب ها به شتر بیشتر میبندن، به پای شتر میبندن شتر رم نکنه. همچنین که میخواد رم بکنه این تناب اقال رو میکشن، شتر چهار دست و پا میشینه زمین. اقال، عقل، ابزاریست برای مهار کردن نفس. همچین که نفس میخواد زیاد، نفس زیاد خواهه، زیاد طلبه، همچین که میخواد شروع کنه رم کنه، زیاد خواهی کنه، اختیارش هم دست من و شماست. واسه همینم روز قیامت میگه به من چه میخواستی نکنی. گردن نمیگیره هیچ کدوم از گناه ها رو، میگه تو اختیار داشتی، اقال میخواستی بکنی منو، اون دهنه منو میگرفتی با عقل میکشیدی منو مهار میکردی. کسانی که روز هفتم ماه مبارک رمضان رو هم ننوشیدند آبی، هم نخوردند غذایی، هم اجتناب کردند ان محارم الله با چشم، گوش، زبان، دست، پا و همه اعضا و جوارحشون و فکر و نیتشون، خدا چی بهشون میده؟ فدای شما بشم یا رسول الله که نه تنها رحمت للعالمینی، دلت نمیاد دیگران رو هم از رحمت خودت مایوس و ناامید بکنی. خدا اوورت به تو بخشیده، تو هم اوورت به پای امتت ریختی. اعطاکم الله، خدا عطا میکند به شما روزداران، از زوجل یوم السابع فی جنت النعیم، خدا در جنت النعیم چی میدهد به کسانی که روز هفتم رو امروز رو روزدار بودن؟ ثواب 40,000 شهید و 40,000 صدیق. خدا ثواب 40,000 40,000 شهیدی که در راه خدا اسلحه به دست گرفتن، نفس زدن، جهاد کردن، زخم خوردن، خونشون روی زمین ریخته شده، اون شهیدی که به اول قطره من الدم تمام گناهانش رو خدا آمرزیده و بخشیده که در راه خدا جهاد کرده، یک قطره، اولین قطره خونش باعث آمرزش خودش و پدر مادرشه. خدا به کسانی که برای رضای خدا آبرودار رسول الله بوده باشند، اجتناب و نفس عن محارم الله کرده باشند، ثواب 40,000 شهید و 40,000 صدیق رو در بهشت. کجای بهشت؟ جنت النعیم. گفتیم بهشت درجه بندی داره. در جنت النعیم ثواب 40,000 شهید رو به اینها داده. طوبی لکم، خوش به حال شما. طوبی لکم، گفتم طوبی اون درختی است که در خانه پیغمبر نور فاطمه زهراست. تو روایات این کلمه طوبی لکم تو روایات ما اومده. اهل بیت از هر کسی که خوششون می اومده، محبوبشون بوده، کاری رو انجام میداده بهش میگفتن طوبی لک. تو فارسی باز از اون کلماتی است که اشتباه ترجمه میشه، ترجمه میکنن خوش به حالت، اصلا معنی خوش نمیده. طوبی لک یعنی درخت طوبی رزق تو باد، همنشینی فاطمه زهرا در بهشت رزق تو باد. قدر بدونیم این رو، دور نشیم از این خانواده، بچسبیم، متمسک باشیم. کلام حجت های خداست. طوبی لکم و حسن ما. امشب باز دلم رفت و بر زبانم جاری شد، 7 سالی که پیامبر صدیق خدا یوسف پیغمبر در قعر سیاه چال بود. باز دل من رفت به سیاه چال بغداد، یاد موسی بن جعفر قربتش افتادم. آبابل هوایج. شاید یکی از دلایلش این باشه ما در معرض اطلاعات و اخبار هی قرار میگیریم. اوضاع احوال شیعیان عراق و سوریه و اینها رو هی روزها دوستان برای من میفرستن. واقعا حالم خوب نیست این ایام. عرض کردم پریروز یه دوستی به من میگفتش که استاد چرا نمیخوابید؟ نه خواب دارید نه خوراک دارید. گفتم چطور میتونم بخوابم؟ امام زمان صبح تا شب این صحنه ها رو داره میبینه، قتل و غارت و سربریدن شیعیان رو به محبت اونها. چطور آرومه؟ وقت چطور من آروم باشم؟ وقت ادعای محبت امام زمانم بکنم؟ ادعای نوکری او هم بکنم؟ کسی که اربابش ناراحته خودش میتونه راحت و خوش زندگی بکنه؟ به حق اون زندانی که در قعر تاریک ترین سیاه چالها 7 سال تا 14 سال فی قعر سجون، در حالی که قل و زنجیر پاهای او به دستان او و دست او به گردن او زنجیر شده، 7 سال مشغول ریاضت و عبادت خدا، ناله می کنه، دعا می کنه، الهی رزن به قضائک، صبرن علا بلائک. اما همچین که آخرین زندانبان رو تغییر دادن، سندی ابن شاهک این یهودی حرامزاده رو زندانبان موسی ابن جعفر کردن. نمیدونم چه بلایی سر پسر پیغمبر آورد که ذکر روز و شب موسی ابن جعفر در زندان این بود: اللهم عجل وفاتی سریعا، خدا مرگ موسی ابن جعفر رو برسون نجاتش بده، خدا به اون لحظات موسی ابن جعفر باب الهوائج فرج امام زمان ما را برسان، ما را گناهان ما را ببخش و بیامرز، توفیق خدمتگزاری و نصرت به اهل بیت رو به همه ما عنایت بفرما، پدران گذشتگان ذوی حقوق شهدا امام شهدا همه رو سر سفره رحمتت میهمان بفرما، توفیق خدمتگزاری به همه عزیزان مسئولین علما خاص رهبر معظم انقلاب عنایت بفرما. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.